ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. سه‌شنبه است 16 مهر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد. سپس از مطالب این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهیم گفت.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با هر گونه عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه اعلام کرد. بیانیه وزارت خارجه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را نامشروع خوانده و نوشته که نیروهای نظامی این کشور باید بسیار زودتر از سوریه خارج می‌شدند. این بیانیه همچنین بر آمادگی ایران برای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده است. وزارت دفاع ترکیه شامگاه دوشنبه یک توییت اعلام کرد مقدمات لازم برای عملیات نظامی این کشور در شمال شرقی سوریه فراهم شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز از شروع حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه به منطقه مالکیه در منطقه کردنشین شمال شرقی سوریه خبر داده است. وزارت دفاع ترکیه گفته ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای کمک به صلح و ثبات و زندگی مردم سوریه در امنیت ضروری است. در مقابل آمریکا که مخالف عملیات نظامی ترکیه در شرق رود فرات است، میگوید هیچ شواهدی مبنی بر آغاز عملیات ترکیه دیده نمی شود. مؤسس کمپین مبارزه با سرطان پستان میگوید در هر 40 دقیقه یک زن در ایران به سرطان پستان مبتلا می شود. به گفته افسانه اقبال نیا، از هر 8 زن ایرانی 2 نفر مبتلا به این سرطان هستند. افسانه اقبال نیا با تاکید بر اینکه در صورت توجه نکردن به موضوع سرطان پستان سال آینده آمار افزایش 28% خواهد داشت، گفت این سرطان بالاترین آمار مرگ و میر را در کشور دارد. به گفته مؤسس کمپین مبارزه با سرطان پستان، 60% مردان در صورت مشاهده سرطان در زنان آنها را ترک می‌کنند. پیشتر یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرده بود سالانه حدود 110 هزار مورد ابتلا به سرطان در کشور مشاهده می‌شود و حدود 50 هزار نفر بر اثر ابتلا به سرطان فوت می‌کنند که شایع‌ترین سرطان‌ها بین مردان سرطان معده و در میان زنان سرطان پستان است. فرمانده یگانهای ویژه ناجا از مخالفت این یگان انتظامی با حضور زنان در استادیوم آزادی خبر داد و گفت فضا آماده حضور زنان در ورزشگاه ها نیست. این سخنان حسن کرمی پس از آن مطرح شده که با فشار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 4 جایگاه استادیوم آزادی تهران برای تماشای بازی ایران و کامبوج در روز پنجشنبه به زنان اختصاص یافته است. روز دوشنبه نیز خبرگزاری ها در ایران خبر دادند که بیش از 50 نفر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و شعارهایی علیه فیفا دادند. در چند عکس و فیلم که از این تجمع منتشر شد، معترضان ورود زنان به ورزشگاه را خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. فیفا گفته است که برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه هیئتی به تهران می‌فرستد. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 24% از افراد 15 تا 64 ساله ایرانی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی هستند. به گفته علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، این آمار نگران کننده نیست و به گفته او آمار ارقام اکثر کشورها به همین روال است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در میان دو گروه افراد دارای اختلال افسردگی یا اختلال اضطراب، آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است. به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اجرای طرح سراج را با هدف ارائه خدمات به افراد دارای اختلالات روانپزشکی در دو استان کرمان و آذربایجان شرقی آغاز کرده است. و آخرین خبر این که آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد روز سه‌شنبه 16 مهر ماه این جایزه معتبر در رشته فیزیک را به 3 فیزیکدان آمریکایی، کانادایی و سوئیسی اهدا کرد. جیمز پیپلز که آمریکایی کانادایی است، این جایزه را با 2 فیزیکدان از کشور سوئیس به نام‌های میشل مایور و دیدیه کیلوز سهیم است. نیمی از این جایزه نقدی به خاطر کشفیات نظری در کیهان‌شناسی فیزیکی به آقای پیپلز تعلق می‌گیرد و نیمی دیگر به 2 فیزیکدان اهل سوئیس به خاطر کشف شبیه سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای از نوع ستاره‌های منظومه شخصی می‌چرخد. در روزهای آینده به ترتیب برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد اعلام خواهند شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و اما در این مجله بعد از ظهر. ترکیه در آستانه حمله به شمال سوریه، آیا آمریکا چراغ سبز نشان داده است؟
آقای ترامپ هم مثل این که کم کم داره احساس میکنه که این چراغ سبزی رو که گویا اردوان از آمریکا گرفته یا احساس میکرده از آمریکا گرفته، این چراغ سبز خیلی سبز بود.
کاهش تعهدات برجامی اقدامات ایران تا چه حد واقعی است؟
پناه بردن به برنامه هستی که من اسمش میذارم یک چاقوی کند تهدید، این کار راه به جایی نخواهد بود.
همراه ما باشید در این مجله تا 16:30 در ایران. بیشتر از اینها نیست. خواهید شنید. تو 4 ساعت پیش تصور این بود که دونالد ترامپ با نهایی کردن تصمیم برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، جایی که واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها حمایت می‌کرد، با رجب طیب اردوغان همراه شده. اما امروز ترکیه میگه تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشه و حمله به مناطق کردنشین در شمال سوریه رو عملی خواهد کرد. دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته بسیاری فراموش کردند که ترکیه یک شریک تجاری مهم برای آمریکاست و به اهمیت عضویت ترکیه در ناتو اشاره کرده و گفته حدود یک ماه دیگه آقای اردوغان به کاخ سفید خواهد رفت، که به نوعی تغییر موضعی است از شب گذشته توسط رئیس جمهوری آمریکا. برای بررسی این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان، و از او پرسیدیم که آیا روشن هست که میان واشنگتن و آنکارا چه رخ داده. علی صدرزاده:
ظاهرا خیلی بی تصمیمانه، یعنی بدون برنامه دراز مدت این مسئله به وجود اومده. درسته که آقای اردوان همیشه برنامه داشته که به شمال سوریه حمله بکنه، ولی بر اساس یه تلفنی که بین آقای ترامپ و آقای اردوان انجام گرفته، این تصمیم آقای اردوان به وجود اومده. الان هم عکس العمل ها نسبت به سیاست اعمال شده آقای ترامپ از طریق تویتر به اندازه زیاد هست که آقای ترامپ کم یا بیش حرفاش رو پس گرفته و گفته که من به ترکیه گفتم که اگر دست به کارهایی بزنی که ما قبول نداریم، اقتصادت رو ویران خواهم کرد. یعنی در حقیقت آقای ترامپ هم مثل این که کم کم داره احساس میکنه که این چراغ سبزی رو که گویا اردوان از آمریکا گرفته یا احساس میکرده از آمریکا گرفته، این چراغ سبز خیلی سبز بوده. یعنی نباید وارد یک حمله وسیع به مناطق شمالی سوریه بشه. بعضی ها حد میزنن که نیروهای ارتش ترکیه فعلا به شهر العبید قناعت کاهند کرد و اون برنامه حمله وسیع به تمام مناطق کردنشین رو فعلا انجام نخواهد داد، برای اینکه به هر حال یک عکس العمل های هم در اروپا هم در آمریکا بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، و بعد رفته رفته که روشن میشه عواقب این تصمیم و سیاست هم برای آمریکا هم برای اروپا بسیار سنگین خواهد.
یعنی شما معتقدید که این صحبتی که آنکارا میکنه که میگه تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشه، مشخصا به هر حال تهدیدهایی رو که آقای ترامپ دیروز مطرح کرد، دیروز عصر، وقتی که آنکارا میگه تسلیم این تهدیدات نمیشه، به نظر شما این گونه نیست و اگر حمله ای بکنه حمله محدودی خواهد بود؟
فعلا همه ناظرین صحبت از حمله محدود میکنن، لااقل به حمله به فقط شهر العبید. در این حال ترس هم از این دارن که به اصطلاح اگر حمله وسیع انجام بدن، کردها کم یا بیش اعلام کردن که اگر آمریکا از اینها پشتیبانی نکنه به طرف ارتش سوریه خواهند رفت و با کردها با سوریه با دولت بشار اسد کمتر مشکل دارن تا بقیه نیروهای مخالف اسد. یکی این هست. دوم این هست که کردها احتمالاً نزدیکی بیشتری به روس‌ها نشان خواهند داد و این چیزی است که مخالف به اصطلاح سیاست عمومی آمریکا است که به هر حال هم اسد تقویت میشه، هم روسیه تقویت میشه، هم ایران تقویت میشه. علاوه بر این اگر ترکیه دست به چنین کاری بزنه، یک تغییر قومی ایجاد میشه. یعنی ترکیه میخواد 2 میلیون عرب رو در این مناطقی که اغلب کرد هستن سکنا بده و این خودش جایی میشه، یعنی مسئله مشکلی میشه که برای سالها اختلافات قومی جدیدی به وجود میاره، به خصوص که این 2 میلیون عربی که قرار هست ترکیه در اونجا به اصلاح اسکان بده، همشون از این مناطق نیستن، اینها از مناطق دیگری آمدن، مناطق دیگر سوریه آمدن.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که این به هر حال آقای اردوغان سیاستمدار ساده‌ای نیست، پیچیدگی‌هایی داره، تهدیدهایی رو مطرح می‌کنه و در مواردی مصمم به کار خودش ادامه داده. فکر می‌کنید که چی می‌تونه انگیزه ایجاد بکنه برای آقای اردوغان که دست به این حمله نزنه یا دست کم محدود اقدام بکنه؟
من فکر می‌کنم اگر به اصطلاح یک آمریکایی‌ها، دو اروپایی‌ها خیلی مشخص به آقای اردوغان میگن که این سیاست باعث میشه که مسئله مهاجرت رو هم در اروپا تحت تاثیر قرار بده، و اگر به اصطلاح اینجوری که عکس العمل‌ها در آمریکا الان شروع شده، من فکر نمی‌کنم که آقای اردوغان هم اونقدر پادلوه باشه که دست به چنین حمله وسیعی بزنه. از طرف دیگر چون تبلیغات کرده، یک حمله محدودی خواهد کرد، مثل دو سال قبل که به افرین رفت. این اولین حمله ترکیه نیست به شمال سوریه، سومین حمله هست و هر بار هم تا حدودی محدود بوده و سعی نکرده که گسترش بده. این بار هم من فکر میکنم اگر عکس العمل های اروپایی، آمریکایی، کردها زیاد باشه، اردوغان قناعت خواهد کرد و از الابیض فراتر نخواهد رفت.
ارجبی علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان، اما یکی از متحدان اصلی حکومت سوریه روسیه است. درباره رویکرد روسیه به این موضوع از آنا رایسکایا بشنویم.
همزمان با اعلام قصد ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در شمال شرق سوریه و تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه، کرملین اعلام کرد هرچند نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما از این کشور می‌خواهد به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در نشست روزانه مطبوعاتی گفت:
اقدامات ترکیه برای تأمین امنیت خود و مقابله با عناصر تروریستی که ممکن است این کشور را پنهانی از هاک سوریه تهدید کنند مشروع می‌دانیم. اما این اقدامات نباید حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه را به مخاطره بیندازد. بسیار مهم است همگی از گام‌هایی که می‌تواند مانع روند سیاسی حل بحران سوریه شود بپرهیزند.
ایران نیز واکنش مشابه داشت و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دوشنبه در توییتر نوشت: دستیابی به صلح در سوریه تنها می‌تواند با احترام به تمامیت ارضی این کشور میسر شود. در میان گزارش‌ها از رایزنی تلفنی وزیران خارجه ایران و ترکیه، سخنگوی کرملین گفت مقامات سیاسی ترکیه تماسی به همتایان روس خود نداشتند، اما نظامیان دو کشور دائم در ارتباطند. از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه از گفتگوی سرگی شایگو و مارک اسپر، وزیران دفاع روسیه و آمریکا، خبر داد، اما افزود طرفین توافق کردند جزئیات این گفتگو را علنی نکنند. ارتش ترکیه دوشنبه چند منطقه در شمال شرق سوریه را مورد حمله قرار داد و اعلام کرد تدارکات عملیات نظامی تکمیل شده. آنکارا میگوید مذاکره با واشنگتن درباره نوار حائل در شمال سوریه بی‌نتیجه بوده و ترکیه مصمم است خود یک منطقه امن ایجاد کند. در پی تماس تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، دونالد ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خبر داد. همزمان در بیانیه کاخ سفید آمده، آمریکا از عملیات نظامی ترکیه حمایت نمی‌کند و نقش در آن نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد اگر ترکیه در سوریه خارج از حد عمل کند، اقتصادش را نابود می‌کند. ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه که اکثر آنها متحدان ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش بودند را تروریستی می داند و خواستار ایجاد یک منطقه حائل به عمق بیش از 30 کیلومتر در داخل سوریه است. ائتلاف تکنون از این نیروها حمایت کرده. از سوی دیگر روسیه گفته حامی توافق انکارا و دمشق در چارچوب پیمان 20 سال پیش در آداناست که مطابق آن نوار حائل به عرض 5 کیلومتر ایجاد می شود و کنترل آن بر عهده نیروهای دولتی سوریه است. کنستانتین سیفکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید استقلال عمل ترکیه در سوریه هم روسیه و هم آمریکا را دست پاچه کرده.
ترکیه دستور کار خود را تحمیل می کند. تشنج در واشنگتن و فشار بر دونالد ترامپ از سوی مخالفانش در کنگره آمریکا را در موقعیت ضعف قرار داده و ترکیه فرصت را غنیمت شمرده تا طرحی که از مدت‌ها پیش به دنبال آن بود را به اجرا بگذارد. به رغم تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا نسبت به ابعاد این طرح، خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه در عمل به سیاست ترکیه چراغ سبز نشان می‌دهد. از سوی دیگر کرملین نیز مصرانه در پی آن است که روند آستانه با مشارکت ترکیه و ایران را حفظ کند و اجازه ندهد آنکارا مجدداً به سوی شرکای غربیش گرایش پیدا کند. رجب طیب اردوغان به این نقطه ضعف روسیه نیز پی برده و باجگیری می کند. عملیات نظامی ترکیه در سوریه برای کرملین چالش است و منافع روسیه را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد.
در حالی که تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از شمال سوریه با انتقادهای گسترده روبرو شده، دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت نه ترکیه و نه آمریکا روسیه را از آخرین تصمیمات خود پیرامون سوریه مطلع نکردند و مسکو نمی‌داند برنامه دقیق واشنگتن درباره نیروهایش در سوریه چیست. او همزمان تأکید کرد موضع روسیه همواره این بوده که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این گزارشی بود از آنا رایسکایا درباره آنچه که در 24 ساعت گذشته میان واشنگتن و ترکیه درباره تصمیم ترکیه به حمله به نیروهای کرد در شمال سوریه مطرح شده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از شرکت در جلسه در مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی را در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد. آقای صالحی از اقدامات ایران در حوزه کاهش تعهداتش در برجام و نصب برخی سانتریفیوژهای پیشرفته از نوع IR6 گفت. این بخشی از صحبت‌های آقای صالحی پس از این جلسه مجلسه.
زنجیره 30 تاییش رو قرار بود 4 سال نیم دیگر از حالا ما یعنی پیاده سازی بکنیم، چون که روی زنجیره 20 تایی باید کار بکنیم، نتایج رو بگیریم، بعد بریم روی زنجیره 30 تایی دیگه. اما چون که خلف وعده کردن اروپایی ها، ما در یک چالش سیاسی اومدیم، توانمندی هامون رو داریم به رخ طرف میکشونیم.
صحبت های علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو میشنیدید. این ارزیابی بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش از این صحبت ها.
بله، آقای صالحی که خودشون را میگن که این برای به رخ کشیدنه، در واقع تهدید میکنه اروپایی ها رو که ما گام بیشتر میذاریم در جهت برنامه هسته ایمون، شاید هم نظامی شدنش. یعنی اگر که همچین چیزی در پس و پشت کلی آدمی نباشد که تهدیدی نیست، اما اگر که به این سمت حرکت بکنن، در واقع آقای صالحی به طور دوچار تناقضم میشه. مثلا یه وقتایی میگفت که ما در صرف چهار روز میتونیم برنامه غنی‌سازی در سطوح بالامون شروع کنیم، الان میگه ما برای عقیده بودیم که چند ماه طول میکشه، حالا در 8 روز انجام دادیم. در حال صحبت ها به نظر من پر از تناقضه. در این که نقض برجامم هست، اینم روشنه، زیرا که در برجام به طور مشخص گفته شده که ایران در چه ابعادی اجازه داره تحقیق و توسعه بکنه. منتها با وجود قلوی که آقای صالحی بازم در مورد میزان تولید اورانیوم غنی شده میکنه،
آقای صالحی گفته که روزی 5-6 کیلو ایران هم اکنون میتونه که اورانیوم غنی شده تولید بکنه و برگشته به دوران قبل از برجام به نوعی با این میزان تولید.
بله، تو درست در همین جا هم تناقض میبینیم و فکر میکنم که اضافه گویی هم توش باشد. همین 2500 سویی هم که ازش صحبت میکنه، این همش که به کار نیفتاده. یعنی مثلا وعده میده که IR6 ها در طول یک ماه آینده را بیفته، یعنی هنوز را نیفتادن. یعنی این 2500 سو هم که اشاره میکنه در واقع الان به واقعیت نپیوسته، در حالی که میگوید 5-6 کیلوگرم همین الان. در هر حال نتیجه گیری کلی راجبش اینه که ابعاد تولیدی ایران، ابعاد اورانیوم غنی شده، در حدی نیست که خطر جدی تلقی بشه از طرف اروپایی ها، نقض برجام هست، اما نه نقضی که مثلا اون فاصله یک سال رو که پیش بینی شده در برجام، در واقع هدف برجام فاصله نگه داشتن ایران تا
تولید سلاح
که به اندازه کافی مواد غنی شده برای یک بمب داشته باشند، این فاصله رو تغییر نمیده. آقای صالحی، به نظر من بیشتر در وهله اول مصرف داخلی، چون تحت فشارند که بگوید بله برنامه ما در جریان است و کار میکنند، تولیدمون بالا بردیم، رسیدیم به پیش از برجام. خب. یکی دیگه هم یک تهدید تلویحی به اروپایی هست.
اما آقای بیات، اگر که قرار باشه که تهدیدی باشه که اونطوری که شما ارزیابی میکنید تهدید جدی قلمداد نشه، نقض برجام به صورت جدی و فاحش ارزیابی نشه، این چگونه تهدیدی است؟ چی میخواد ایران باش به دست بیاره با چنین تهدیدی؟
به نظر من هیچ. در واقع من بارها گفتم که پناه بردن به برنامه هستی که من اسمش رو میذارم یک چاقوی کند تهدید، این کار ره به جایی نخواهد بود. منتها توی تفکر جمهوری اسلامی فرض بر این است که خب خیلی خوب، اگر ما به بمب اتم نزدیکتر بشویم، حالا مستقل از این که بخوان بسازن یا نخوان بسازن، این قسمت چه بذاریم کنار، وقتی نزدیکتر بشویم این یک تهدیدیه برای اروپایی ها. اقداماتی که میکنن در اون ابعاد نیست و از این لحاظی که اروپایی ها تحملش میکنن. خانم موگرینی هم اخیراً هم گفته بود که این کارها نقض برجام هم درسته، ما مخالفیم اگه گام چهارم شروع بشود و تغییر چشمگیری، تکیه روی چشمگیر بودنش که در تعهدات ایران بده، در کاهش تعهدات ایران، در اون صورت اروپایی خارج میشه. چشمگیر بودن که الان چشمگیر نیست در واقع.
آقای بیات، خیلی کوتاه میخواستم درباره یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای صالحی هم ازتون بپرسم. وقتی که میگه ظرف دو سه هفته آینده قسمت ثانویه رکتور عراق رو راه اندازی میکنیم، منظورش از این قسمت ثانویه چیه؟
واقعا سخته بگی تقسیم بندی درونیشون چی است، اولی و ثانوی چیه، ولی میشه تصور کرد که اصل ریاکتور که نوترون باید تولید بکنند، اونو به عنوان قسمت اولیه میگیرن و آنچه که در حواشی این ریاکتور باید ایجاد بشود برای انجام آزمایش ها، برای اکتیو کردن مثلا رادیوداری ساختن و اینجور کارها، اینا رو به عنوان ثانویه در نظر بگیرن. منتها این که آقای صالحی در اینجا هم میگه ما قسمت ثانویهش رو راه میاندازیم، معنی نداره، زیرا وقتی که چشمه نوترون که ریاکتور باشد وجود ندارد، قسمت ثانویه هم نمیشه راه انداخت، میشه تدارک دید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ظرف دو یا سه هفته آینده از زنجیره سی تایی سانتریفیوژ IR6 رو نمایی میشه. تحلیل بهروز بیات رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما دو جوان سازنده برنامه‌های تصویری اینترنتی به اتهامی که آزار کودکان خوانده شده از سوی دادسرای ارشاد تهران احضار و بازداشت شدند. آنها قصد داشتند از طریق انجام مصاحبه‌ای با تعدادی از کودکان، برنامه‌ای درباره آگاهی‌های جنسی کودکان و نوجوانان برای شبکه اینترنتی خودشون تولید بکنند. همکارم محمد زرقامی نگاهی داشته به این موضوع.
ژلوفن نام یک آرام بخش است، اما این بار دو جوان برنامه ساز اینترنتی این نام را برای یک کلیپ های کوتاه خود انتخاب کردند. کلیپ هایی که به ناگاه با انتشار یکی از آنها که در آن نوجوانان مخاطب سوالی بحث برانگیز هستند، شهرتی نسبی و درد سرساز برای سازندگانش دست و پا کرده است. در این کلیپ کوتاه دختری با آرایشی غلیظ که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را آرایشی غیر متعارف عنوان کرده اند از نوجوانان 8 و 11 ساله می‌پرسد که می‌دانند چگونه به دنیا آمدند.
تو می‌دونی چجوری به دنیا آمدی؟ اصلا؟ می‌دونی چجوری به دنیا آمدی؟ یعنی اینکه چجوری شد که اومدی کره زمین دیگه؟
نمیدونم، خدا خلاقه.
انتشار این ویدیو با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران مواجه شد و به مدت کوتاهی از این واکنش‌ها بود که دادسرای ارشاد تهران از احضار و بازداشت تولید کنندگان جوان آن خبر داد. دادسرای ارشاد این گفتگو را آزاردهنده برای کودکان توصیف کرده، اما مژگان کاهن، روانشناس و رواندرمانگر جنسی در بلژیک با دیدن این ویدیو نظر دیگری دارد.
من دیدم به نظرم هیچ چیز آزاردهنده‌ای توش نداشت. البته توی عکس عمل بچه‌ها یه جایی احساس می‌کنین که یکم خیلی شاید با این سوال راحت نیستن. قضیه شاید به چیز دیگه برمیگرده. اینم مثلا اینه که ممکنه با وجود یه سری آگاهی که دارن یه چیزایی که شنیدن این آموزش ناخودآگاه داده شده که اصلا صحبت کردن در ارتباط با این چیزا خوب نیستش. در نتیجه اون حالتی که توی بچه‌ها ایجاد میشه من فکر می‌کنم بیشتر به این قضیه برمیگرده.
محمد جواد شکوری مقدم، مؤسس آپارات، یکی از سرویس‌های اشتراک گذاری ویدیو در ایران که برنامه ژلوفن را منتشر کرده، از حذف این برنامه از روی این شبکه و تعلیق فعالیت‌های آن تا تعیین تکلیف نهایی خبر داده است. تولید کنندگان این برنامه نیز در صفحه رسمی اینستاگرام ژلوفن که در حال حاضر از دسترس عموم خارج شده نوشتند بچه‌ها رو آموزش بدیم قبل از اینکه دیگران بهشون آموزش بدن. مژگان کاهن، رواندرمانگر جنسی در بلژیک، معتقد است که آموزش جنسی افراد با توجه به اینکه دوره سن بلوغ به 9 و 10 سال رسیده باید با در نظر گرفتن این مسئله صورت بگیرد.
یه بچه 8-9 ساله اروپایی شما وقتی این سوال ازش بکنی، خب چون توی مدرسه بهش حداقل یاد دادن که مثلا سلول زنانه وجود داره، مثلا تخمک و اسپرماتوزوئید و یعنی نوع شکلگیری نوزاد و اینا میشناسن. به نظر من اینو توی آموزش جا بدن فکر نمی‌کنم که، یعنی تا حالا ما اینجا موردی ندیدیم که مثلا فرض کنیم باعث بشه که بچه دچار شوک روانی بشه. تو خیلی برعکس، من فکر می‌کنم خیلی جاها این بچه‌ها که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرن، یکی از دلایلش اینه که این بچه‌ها اصلا هیچ وقت هیچ کسی در مورد بدنشون باهاشون صحبت کرده. در نتیجه بچه‌ای که هیچ آگاهی در مورد بدنش نداره، این بچه خیلی به نظر من شکننده‌تر هست.
اما در دیگر سو، کاربران خشمگین شبکه‌های اجتماعی از طیف‌های گوناگون انگشت اتهام خود را متوجه آزار روانی نوجوانان حاضر در این ویدیو کردند. گروهی دیگر هم نگرانی خود را دریده شدن آنچه پرده حیا و عفت توسط تولید کنندگان این برنامه اینترنتی نامیده اند عنوان کردند. مژگان کاهن برخورد خشمگین شهروندان را معلول تابو بودن مسائل جنسی در جامعه ایران می‌داند.
در درجه اول به نظر من به خود تصویری که از مسائل جنسی وجود داره برمیگرده که در مجموع به عنوان یه چیز شنیع نسبت به این چیزا برخورد میشه. همزمان هم اینکه خب یه جاهایی فکر میکنن که مثلا یه جورایی داره از بچه حمایت میشه، اینکه مثلا در ارتباط با یه سری چیزا نشنوه یا دیرتر بشنوه، اینکه ممکنه یه سری چیزا توش بیدار بشه. چون حالا در کل ما بچه‌ها رو به عنوان موجوداتی نگاه میکنیم که اصلا توشون مسائل جنسی هنوز وجود نداره، چیزی که
علاوه بر روانشناسی غلطه. در این میان دادسرای ارشاد تهران هم ویدیوی کوتاهی را با حضور تولید کنندگان جوان برنامه اینترنتی ژلوفن با صورت‌های تار شده منتشر کرده که در این ویدیو دختر گزارشگر با حجاب رسمی مورد تایید مقام‌های جمهوری اسلامی حضور دارد. این کلیپ حاوی اعتراف به انجام عمل اشتباه از سوی تولید کنندگان است. مژگان کاهن، روان درمانگر جنسی در بلژیک، معتقد است که برخورد صورت گرفته از سوی قوه قضاییه و گروهی از شهروندان خشمگین با این ویدیو برآمده از دل یک نگرانی است.
ناخودآگاه جامعه اینطوری تابوها رو انتقال میده. یعنی جامعه فقط با بیان ممنوعیت ها نیست که چیزا رو انتقال میده، خیلی موقع سکوت، یعنی چیزایی که ما در موردش سکوت میکنیم باعث باعث انتقال این تابوها و ممنوعیت‌ها میشه. چون بچه‌ها اگه فرض کنین که شروع بکنن که راحت در این ارتباط رو فکر کردن، بعدش که بزرگتر بشن کنترلش میتونه سخت‌تر بشه.
و با این گزارش از ایران میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در این مجله دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.